بودن در همون دوری که باز فراغت نسبی برای ائمه نسبت به ائمه پیش از ایشون به خصوص بود، اما باز نهایتا زندگی ایشون با شهادت ایشون به پایان رسید.
بله، بهره‌مند شدیم از فرمایش اساتید محترم. آقای دکتر نمیدونم من فرصت دارم یکی دو تا نکته هم، حالا هی من واقعیتش به ذهنم رسید، ولی انقدر زیبا بود مطالب سروران عزیز که دیگه واقعا دیدم شاید جفا باشه که بین صحبتشون بیام.
خواهش می‌کنم بفرمایید، ما که دوستانم حالا صحبتشون رو خواستن کامل کنن، بفرمایید شما صحبتتون انقدر جذاب هست که ان شاءالله همه لذت خواهند
برد. از نکته هستالی شروع کنم، اینکه غالبا دشمنان شروع می‌کردن مناظرات رو، خیلی جالبه در مورد امام باقر علیه السلام چندین موردش نقل شده که حتی گاهی وقتا زحمت سفر رو به خودشون میدادن که بیان نزد امام باقر علیه السلام و بتونن بالاخره حضرت رو در فضای شکست و در کنج انزوا امثال اینها قرار بدن. از خوارج نقل شده، من جمله حتی چند نفر از علمای تقریبا میشه گفت حکومتی که نشستن چند هزار مسئله رو، به خاطر اینکه استظهار دارید دیدید به قول این افرادی که در این مناظرات امروزی و من جمله مناظرات سیاسی و امثال اینها هستن، اینکه فرد در مورد چیزی که دیگه مطلقاً حضور ذهن نداره به خاطر بعضی مطالب رو آماده کرده، ولی اونی که دیگه اصلاً حضور ذهن نداره احتمال بیشتری هست که بخواد عرض به خدمت شما اون گارد شکسته بشه و به ضعف بیفته، که خیلی جالبه قالبشون هم عرض به خدمت شما حتی موردی داره که میان انقدر هیبت امام میگیره اونها رو که اصلا فراموش میکنه مطلب سوالات رو بپرسه و بعد حضرت بهشون متذکر میشه این نکته رو. حالا من یکی دو تاش رو خدمتون عرض کنم و البته اشاره‌ای هم داشته باشم به فضای اختناق عجیب و غریب بنی سلول عزیزمون اشاره کردن. حالا ما معمولا این جنبه رو بیشتر میبینیم، نه بنی امیه سلسله بسیار مقتدر و خاص بودن و آثار تاریخی آنچنانی هم که حالا تو این جنگ های اخیر خاورمیانه و سوریه و امثال اینا خیلی از اینها آسیب دید و در مرز زوال قرار گرفت، ولی واقعا آثار تاریخی خیلی گسترده هم داره، یک سلسله مقتدر که حالا ما بیشتر اون زاویه اختناقش رو داریم، بقیه اونها هم بد نیست نگاهی بندازیم. مثال بزنم خدمتون، این مناظری که با خوارج دارن، چند تا مناظره حضرت نشد چون خوارج هم بعد از بالاخره شهادت امیرالمومنین علیه السلام به این راحتی تمام نشد و ادامه پیدا کردن و به خاطر اون جهلشون گاهی وقتا در اون چارچوبه بازی حکومت و خلافت وقت هم قرار می‌گرفتن. من جمله از اینها حکومت وقت به خوبی استفاده می‌کرد برای کوبیدن امیرالمومنین، چون اینا کدورت خیلی شدیدی داشتن. بعد از قضیه حکمیت می‌گفتن نعوذ بالله حضرت علی علیه السلام کافر شده دیگه، به دلیل اینکه حکمیت رو پذیرفته. عبدالله ابن نافع یکی از اونها هست یا و فرزند اون، عرض به خدمت شما هر دو اینها اومدن از امام سوال کردن در موردش و احتجاج و صحبتی دارن. حضرت شروع میکنن یکی یکی متذکر شدن احادیث پیامبر و صفاتی که برای امیرالمؤمنین نقل شده و اون هم شروع میکنه به انکار کردن، میگه بله ما این رو هم قبول داریم، من این رو هم شنیدم، این رو هم از نقل موثق فلان صحابی و فلان صحابی و فلان صحابی شنیدم، ولی آخرش اضافه میکردن که بالاخره این عرض به خدمت شما آخرش کافر شد امیرالمؤمنین و دیگه اون صفته تا وقتی که مسلمان بود به درد میخوره دیگه، آخر که این گونه شد پس به درد عرض به خدمت شما نمیخوره. وقتی این گونه هی وارد میشه حضرت این نکته رو متذکر میشن، اون قضیه فتح خیبر رو و جمله پیامبر رو میگن، این رو شما ایشون کاملا تایید میکنه و صحه میگذاره که بله این بالاخره متواتر تاریخ هست، برای امام نقل شده، پیامبرم چنین چیزی فرمودن، که اون وقتی کار متوقف میشه در قضیه خیبر چند روز عقب میفته و افراد اون بالاخره فرماندهان لشکر پیامبر نمیتونن کار رو باز کنن و تمام کنن و حضرت اون جمله مشهور رو میفهمد که من فردا پرچم رو به دست کسی میدم که خدا و رسولش او رو دوست دارن. حضرت به این استناد میکنن و بعد میفهمند که آیا خدا از آینده خبر داره یا نداره. خب که اون و حضرت خودشون سریع راه رو میبند، میگه اگر بگی خبر نداره که شما کافر شدی دیگه نمیتونی حرف بزنی شما، و او کاملا دیگه مجاب میشه، میگه خب میگه پس اگر خدا خبر داره از آینده کسی، آیا میتواند اون رو عرض به خدمت شما دوست داشته باشه در حالی که عاقبت به شر هست؟ و اون عرض به خدمت شما کاملا منفعل میشه. یا در مورد بحث حکمیت این رو حضرت مطرح میکنه، میان به آیات قرآن احتجاج میکنن و استناد میکنن که خب اگر حکمیت باعث کفر است، خب توی قرآن داریم تو بحث ازدواج افراد که وقتی بالاخره با سازگاری همراه نیست، فب از تو حکمن من اهلی و حکمن من اهلا، صریح قرآن است که حکم و اون بالاخره قضاوت اون حکم، حکمیت او تا وقتی که خلاف دین نباشه معتبره. و احتجاج میکنم دوباره به سیره پیامبر که در قضیه یهود بنی قریظه اومدن حکم قرار دادن سعد ابن معاذ رو و هرچی حکم گفت پذیرفتن و کاملا دفاع کردن امیرالمومنین و اونا اصلا دیگه نتونستن هیچ حرفی بزنن در مقابلشون. که جالبه حتی جمله که بعدش داره این نکته رو میگه که من چنین جملاتی نشنیده بودم و تا الانم بهش فکر نکرده بودم. حالا این مطلبی که شما میفرمایید یا اون تبلیغات وسیعی که جالب بنی امیه داشتن که حتی در این حد که فرزند پیامبر بودن حسنین علیه السلام رو، یعنی امام حسن و حسین که فرزند پیامبر بودن رو انکار میکردن، که یکی از بالاخره ابزارها و کارهایی هم که حضرت اقدام کرده بودن این بود که نه تنها خودشون بلکه افراد و شاگردانی رو هم برای زدودن این تبلیغات به کار می گرفتن، من جمله جناب ابوالجارود و امثال اینها، مناظراتی که داشتن که اون هم این شما نگاه کنید مظلومیت رو در حدی است که حتی امام حسن و حسین علیه السلام نباید مثلا فرزند پیامبر شمرده بشن، به خاطر اینکه خب از سمت مادر هستن و از سمت پدر نیستن. که آیاتی که احتجاج بشه خیلی زیباست، یکی اون صریح آیه قرآن هست که در مورد حضرت ابراهیم فرزندان و ذریه حضرت ابراهیم رو که میشمارن و من ذریته داوود و سلیمان، یکی پیامبران رو نام میبرن و زکریا و یحیی و عیسی و حضرت مسیح رو، در صورتی که حضرت مسیح خب نص قرآن هست و روشن تاریخ هست که پدر نداشتن، از سمت مادر وقتی به حضرت ابراهیم علی نبی ناولی علیه السلام منصوب هستن، صریح قرآن هست که این نسبت برقرار میشه. که جالبه حتی ابوالجارود میگه که آقا جان حتی این رو هم قبول نمیکنم، میگن بله ما هم قبول داریم که بالاخره یه نسبتی هست، ولی این نسبت اون نسبت صلبی بالاخره قاطع نیست. که بعد دوباره حضرت بهشون میفرمایند که حالا یا من جمله مثلا آیه مباهله دیگه که حالا قبل از این نکته که حضرت میفرمانی که فد و ابنا انا و ابناکم، صریح قرآنه که فرزندان ما رو بگید، که اینم متواتر تاریخ شیعه و سنی هست که چه کسانی در قضیه مباهله با پیامبر رفتن. حضرت این رو میگن به ابوالجارود که میگن از منکران بپرس که آیا ازدواج مظلومیت حضرت هم یه حدی میشه دید و مظلومیت اهل بیت رو، آیا پیامبر میتونن با همسران امام حسن و امام حسین علیه السلام ازدواج کنن یا نه، که خیلی قاطع و شفاف طبق فقه شیعه و اهل سنت که این قطعا و عرض بخدمت شما وقتی این گونه نیست، پس حضرت میفهمد نه این نسب نسب صلبی هم هست و این قابل انکار عرض به خدمت شما نیست. امثال حالا هم تبلیغاتی که عرض به خدمت شما بنی امیه داشتن و بالاخره حکمت ها و اون تدبیرهایی که امام علیه السلام به کار می گرفتن. درباره شهادت اون حضرت هم عرض به خدمت شما، خب مشهور تاریخ این نکته است که به دست هشام ابن عبدالملک پادشاه هم ظالم و هم از اون طرف تا حدی سیاس بنی امیه، مشهور هست در مورد بنی امیه که سه نفر رو از بنی امیه رو سیاس می دونستن، یکی معاویه هست، یکی همین عرض به خدمت شما هشام ابن عبدالملک هست و نفر سوم رو الان نه من بن عباس هست دیگه، توی خاندان و تیره بنی امیه یکی معاویه هست و عرض به خدمت شما. حالا غرض این که این هشام ابن عبدالملک هم این گونه بله خیلی سیاس محسوب میشه، تون فرمایشی که خانم دکتر داشتن من جمله مثلا نوع برخودشون خیلی وقتا خیلی ریزکاری ها و زیرکی ها هم کنار اون ابزار قدرت و اختناقشون به خرج میدن، مثلا امام رو که احضار میکنن به مرکز بالاخره خلافت و شام و که حالا فرمودن که مسیحیت هم اونجا حضور و ظهور و بروز پررنگ تری داره به خاطر هم مرز بودن با امپراتوری روم شرقی و امثال اینها، سه روز اجازه نمیدن امام دیدنی برای اینکه خورد کنن امام رو، سه روز اجازه نمیدن که با خلیفه دیدار کنه. یعنی دیدید بعضی از این مدیرانی که گاهی وقتا جنبه اخلاقی ندارن طرف همجوری بلا تکلیف میگذارن که یه خورده شأن خودشون رو و حالا یا بعضیشون حالا دیرتر میان توی جلسه امسال اینا، سه روز ازت واقعا اجازه نمیدن. که حالا جالبه، ظاهرا شاید در همون مجلس بوده که حتی ابزار تیراندازی رو حالا میدونن در علم حریف حضرت نمیشن، میان مثلا یه بالاخره مجلس تیراندازی فراهم دیدن. و این که بعد بله بله که عرض به خدمت شما، حضرت دوباره تقاضا میکنم که ایشون رو صرف نظر کنم و وارد نشم. میگه من سنم گذشته و سالمند هستم و دیگه این کارها از من گذشته، ولی خب کاملا اجبار میکنم. به حضرت اون همه تیر رو، هفت تا تیر رو، هر کدوم در پشت تیره که همون کلی هیبت، که مجبور میشه هشام چند تا تعریف انجام بده که عجیبه این عرض به خدمت شما تیراندازی، و خودش اقرار میکنه که میگه من هیچ وقت ندیدم یه همچین تیراندازی تو تمام مسابقات تیراندازی که انجام شده. همین هشام کنار اون سایه اختناق و کنار گاهی وقتا این نوع تعامل ها، عرض به خدمت شما، بالاخره به خاطر اون حضور معنوی امام علیه السلام و معمولا عدم تحمل عرض به خدمت شما خلیفه وقت، بس مسمومیت رو به پیش میگیرن. و جالب است به قدری با سیاست این کار رو انجام داده، در مورد قاتل حضرت امام اختلاف هست بین چند نفر، یعنی مسمومیت مفصل در تاریخ اومده، ولی اینکه دقیقاً فرد کی هست چند نفر جداگانه و مختلف معرفی شده که به صورت مسمومیت امام علیه السلام رو به شهادت میرسونن. بد نیست اگر حالا فرصتی باشه یکی دو تا نکتم عرض کنم خدمتون. یکی از روایت‌های جالبی که زمان امام علیه السلام هست، دیدار فرزند مختار ثقفی هست با امام که ابوالحکم نامی هست. ایشون میاد خدمت امام و خیلی هم گلایه میکنه که الان مردم بد میگن در مورد مختار و خیلی ها کذاب میدونن، نفرین میکنن، حرفهای ناسزا در مورد ایشون میزنن و تعابیری شبیه این دارن که ما فرمایش شما رو فصل الخطاب میدونیم، شما هرچی بگید معیار ماست. و از ایشون عرض به خدمت شما کسب تکریم کنم که حضرت تأیید میکنن مختار رو و چند جمله در مدح جناب عرض به خدمت شما مختار مطرح میکنن. عذر میخوام طولانی شد در خدمت
هستم. ممنون، خیلی اتفاقا مفید بود و لذت بردیم. فاصله چندانی تا پایان برنامه نداریم و من با این یادآوری که هیچ وقت این بحث تموم نمیشه، بحثی نیست که بتونیم بگیم تموم شد دیگه، خداحافظ، بحث ادامه داره و ما در حد فرصتمون به یک روشنگری، شفاف سازی در باب شخصیت امام محمد باقر سعی کردیم بپردازیم. نکات خیلی جذابی هم شنیدیم و گفتنی های فراوانی هم گفته شد. در این فرصتی که داریم تقسیم میکنیم، دوستان اگر میخوان نکته ضروری که اصرار دارن حتما در این برنامه گفته بشه، یا برای تکمیل صحبت های قبلشون، یا برای توجیه صحبت هاشون، یا مثالی مصداقی برای صحبت ها بفرماین که کم کم به پایان برنامه برسیم. بس همینجا از جناب حبیب‌پور شروع میکنیم.
یکی از جلوه های امام محمد باقر و پدر بزرگوارشون امام سجاد علیه السلام، چیزی که دوستانم اشاره کردن، همون نیایشواره هایی که داشتن که به صورت عربی بوده و اکثر شعرهای ما در پس از اون، به خصوص در پس از انقلاب، به ترجمه اونا پرداختن. مثلا ما ترجمه کامل دعای کمیل رو داریم،
بله،
ترجمه کامل دعای ندبه رو داریم، ترجمه بسیاری از ادعیه صحیف سجادیه رو داریم و یک بخشی هم ترجمه های کامل نیستند، برگرفته از این ادعیه هستن، که این خودش یه منبع خیلی خوبیه برای ترجمه. الان یه موجی در ادبیات آینی ما ایجاد شده که ترجمه همین ادعیه است، مثل ادعیه‌ای که از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسیده، از امام علی علیه السلام رسیده، و یا ترجمه های مستقیم و غیر مستقیم که از دعای عرفه میشه. اینا همه از منبعیه که از امام محمد باقر و پدرانش و فرزندانش به ما رسیده و انشالله بتونیم که در ادبیات آینه به نیایشواره ها بیشتر.
چقدر خوب، بله. نمونه شعر دارید امشب برامون بخونید؟ راه فرصتی که هست شاید شعرام برامون بخونید.
من گیر دارم یه غزلی خیلی همون در فضای همون نیایشواره ها.
بله خیلی هم خوبه.
من اسیر دست شیطانم، به فریادم برس. عذرخواه نام انسانم، به فریادم برس. در مسیر سخت و پر از سنگلاخ روزگار، روز و شب افتان و خیزانم، به فریادم برس. زرد و خشکم مثل پاییزم، بهاری کن مرا. سرد چون فصل زمستانم، به فریادم برس. در میان این همه وحشت که هر سوی من است، از خودم حتی گریزانم، به فریادم برس. با نگاه خود مرا آغاز دیگر می دهی، من که دیگر رو به پایانم، به فریادم برس. تشنه‌ام مثل کویرم، مثل خاکی ملتهب. تشنه‌ام محتاج بارانم، به فریادم برس. ای همیشه با من، ای هموار جاری، مثل عشق من چقدر از خیش پنهانم، به فریادم برس. با من از رویش بگو، از لحظه های شاعری، من که چشمت را غزل خوانم، به فریادم برس.
بسیار خوب، متشکرم، ممنون. خیلی خوب، شاید زودتر باید از شما میخواستیم شعر بخونن در میانه گفتگو که، ولی خب خوب شد یادم افتاد. یادم شرف شایی، ما از شما رو تقاضا میکنیم
خیلی شما اجازه بفرمید من یه نکته رو اشاره بکنم.
بله، بس رو کامل کنید. بله،
نکته بسیار بسیار مهمی هست و اون نکته این هستش که حضرت امام باقر علیه السلام از پیشگامان مبارزه با جریان قالیان هست و این جریان تهدیدآمیزی بود که در واقع محبت افراطی بدون معرفت رو در واقع ترویج میکرد و اگرچه به ظاهر کار اون جماعت در واقع به نفع خاندان پیامبر بود، اما این بزرگواران مقابل این جریان ایستادند و متاسفانه این مشکل در طول تاریخ همچنان استمرار پیدا کرد تا به روزگار ما هم رسیده. یکی از مشکلات شعر آیینی ما در واقع اغراق‌هایی هست که اینها گاهی اوقات از حد خودش تجاوز میکنه و در واقع شاعرانی که در ساحت شعر آیینی تنفس میکنند و قلم میزنند میبایست در واقع حدود قلمشون رو بشناسن و از اغراق و مبالغه هایی که گاه به اصطلاح از یک حدی فراتر میره در واقع خودداری کنه.
این از باور دور میکنه مخاطب رو دیگه.
بله،
باور پذیری وقتی کم بشه خب آسیبش بیشتره.
بله، و خوب است که به هر حال شاعر آیینی در نظر داشته باش که خود اهل بیت هم در واقع رویگردان بودن از چنین طرز تفکری. من یه چون زیاد صحبت کردم یه شعر کوتاه سپید تقدیم میکنم. گویی جهان سیاه شد، گویی جهان سیاه شد، وقتی که زهر اثر کرد، وقتی که درد رخ نمود. دستت شکسته با چه کردی هوشیار؟ این بانگ شیون از کجاست؟ امروز روز دیگریست، از هر طرف فریاد یا محمد میرسد به گوش. آه ای مدینه زخمی، ای شهر شاهدان، ای شهر نخل‌های سبز، غریبانه مویه کن. برخیز برخیز اساره اسمت تقوای ناب والا تبار شکوه مند برخیز ای فصل خوب شکفتن دریای بی کران معارف برخیز.
خب آقای دکتر فروغی عزیز، اون نوبت قبلی که خیلی استفاده کردیم از صحبتاتون، اگه جمع‌بندی بفرمایید فرصتمون هم خیلی کمه.
به یه نکته اشاره میکنم و آن این هست که در ادبیات عرب همزمان با حیات ائمه اطهار شعر کار خودش رو آغاز کرد، اما در ادبیات فارسی از قرن چهارم هجری ما نخستین تلمیحات و اشارات رو به معارف اهل بیت داریم. نخستین تلمیحات رو ما در شعر دقیقی طوسی میبینیم، منوچهری دامغانی، و نخستین کسی که یک شعر عرض می شود که رسا درباره امیر مومنان علی علیه السلام و واقعه عاشورا سرود، کسای مروزی بود. در واقع ایرانیان با تأخیر به ادبیات آیینی پرداختند و دلیلش هم یکی از دلایلش در واقع این هست که در واقع ایرانیان در موضع انفعال بودند. زمانی که در ایران کسی جرأت نمی کرد نام علی ابن ابی طالب رو در شعر بیاره، در مدینه کمیت ابن زید اسدی کنار گوش خلیفه شعر می گفت و به بانگ رسا در بازار می خواند. مسئله بسیار مهمیه این تأخیری که از نظر تاریخی در ادبیات فارسی داریم رو بهش بپردازیم، و این تأخیر و این انفعال به راستی در ادبیات ما به گونه‌ای فراهم شده و وضعی رو پدید آورده که شعر فارسی ولایی از حماسه کمی تهی است و رنج میبره از این که عنصر حماسه در شعر فارسی و به خصوص در اشعار مراسی کمتر دیده میشه، و اگر شاعری به حماسه سرایی بپردازه درباره کسانی که حماسه اونها حماسه معنوی، عرفانی، فکری و فلسفی است، حماسه پهلوانی می سراید. یعنی نمی داند که ائمه اطهار بزرگی اونها به واسطه هیکل تنومند و قدرت بدنی نیست. اونها حماسه های فکری دارند و به راستی ادبیات ما از فقدان عنصر حماسه رنج میبره، که پیشنهاد میکنم یک جلسه رو در ارتباط با حماسه، انواع اون حماسه های ساتیری، پهلوانی و حماسه های فکری و عرفانی و دینی.
این مسئله به خاطر اینه که حکومت ها این رو نمیخواستن. شما الان ملاحظه بفرمایید که توی دوره قاجار چه بلایی سر حماسه کربلا آوردن.
چه چرشه با تجربه که فرصتون تمومه، پیشنهاد آقای دکتر فروغی رو ما جدی مطرح میکنیم، یک نوبت یا چند نوبت درباره وجه حماسی شعر آیینی حتما بشین صحبت کنیم و آسیب
شناسی.
بله، همون وجه حماسی شعر آیینی که عرض کردم همه این عبارات رو در بر میگیرن. اتفاقا جای خالی مرثیه‌های حماسی در تاریخ ادبیات آیینی ما احساس میشه. فرصتون تمامه، اما چند ثانیه معدود فقط خواهم به تو صحبت کنم.
من فقط میخواستم با دو تا حدیث از امام باقر علیه السلام سخنم رو به پایان برسونم. این که امام میفرمان شما را به پنج چیز سفارش میکنم که احادیث اخلاقی هستن: اگر به شما بد کردن به دیگران بد نکنید، اگر به شما خیانت شد به کسی خیانت نکنید، اگر شما را دروغگو خواندند خشمگین نشوید، اگر از شما تعریف کردند ذوق نکنید، و اگر از شما انتقاد کردن ناراحت نشوید و درباره آن چه مورد انتقاد قرار گرفته اید فکر کنید. و در حدیث دیگری میفرمایند دین همان محبت است و محبت همان دین.
سپاسگزارم از همه شما بزرگواران که بس خیلی خوب و مفیدی داشتیم. بنده که به شخص خیلی استفاده کردم، امیدوارم پیشنهادگان عزیز این برنامه هم استفاده کرده باشند. خدا نگهدار.
برنامه صورت ماه رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایات شما عزیزان به برنامه های این شبکه.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند. آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
امام پنجم علیه السلام فرمودند: تو را به پنج چیز سفارش می کنم. اگر مورد ستم واقع شدی، ستم مکن. اگر به تو خیانت کردند، خیانت مکن. اگر تکذیبت کردند، خشمگین نشو. اگر مدحت کردند، شاد نباش. و اگر نکوهشت کردند، بیتابی مکن.
عرض تسلیت مجدد خدمت شما عزیزان به مناسبت شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم و استفاده میکنیم که با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. با این شماره، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 301035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم 2786-1035.
بار بلا آبشان کشیدم به کودکی از صاب تا بست چه دیدم به کودکی از خیمگاه تا ته گلدار قتلگاه دنبال عمه ها دویدم به کودکی آن شب که در مقابل من عمه را زد فریاد الفرار شنیدم به کودکی عمه اگر چه در همه جا شد سپر ولی با این که همه جا سپر ما بچه ها می شد نمیذاش ما کتک بخوریم آخ من ضرب دست شیر چشیدم این آقا بالاخره مرده پسراتم برشون بیشتره دست عدو بزرگتر از صورت آن شب که در خراب سراب میانم چون همه هم رو غیر خمیدم به کودکی
شرح محبت آل نور است و حکایت فراق دل به غریبانه های بقیع می سپاریم با قلبی اندوهناک.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند حیا و ایمان به یک ریسمان بست.